أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنقاوه النقويه والهيبه العسكريه والغيبه الالهيه الحجه الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى من اعدائهم نتبرا الى الله. قال الله تبارك وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز. سوره مبارکه حج هم مرتبط با حماسه هایی که صدر اسلام آفریده شد در مبارزه با مشرکین و یهود، هم عیناً مصداق برای سخن حق، کلمه حق، معیار دقیق و ثواب و درست امروز نسبت به شرایطی که امت اسلامی باهاش روبروست، مثل مسئله فلسطین. قبل از این که پیرامون این آیه کمی با هم صحبت کنیم، یکی دو فراز اجازه بدید از وصیت‌نامه امیرالمؤمنین علیه السلام ادامه بدیم. شب هفتم شهادت حضرت علی علیه السلام هم هست. حضرتشون فرمودن: الله الله فی الایتام فلا تغیروا افواههم ولا یزیعن بحضرتکم والله الله فی جیرانکم فانه وصیه نبیکم صلی الله علیه و آله ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم والله الله فی القرآن فلا یسبقکم بالعمل به غیرکم والله الله فی الصلاة فانها عمود دینکم والله الله فی بیت ربکم فلا تخلون بهی ما بقیتم فانه ان یترک لن تناظرو الله الله فی شهر رمضان فان صیامه جنت من النار والله الله فی الجهاد فی سبیل الله باموالکم و انفسکم. توصیه بعدی که بعد از توصیه به ایتام امیرالمؤمنین فرمودن راجع به همسایه است که بعد می‌فرمان: الله الله خدا را خدا را شما را به رعایت حال همسایگان، که وصیت مؤکد رسول الله بود که دائم پیغمبر اکرم نسبت به همسایگان توصیه می‌فرمودن، تا جایی که امیر المؤمنین می‌فرماید ما دیگه گمان کردیم که همسایه ارث می‌بره، از بس پیغمبر اکرم راجع به همسایه توصیه می‌کنن. خب اینجا حرف خیلی زیاده، خصوصا تو این زندگی‌های عجیب و غریب دستساز بلوک غرب با این بلوک‌های ساختمانی و این برج‌ها و در هم تنیده شدن منازل و با یه دیوار خیلی کوچکی خیلی باریکی، این راحت و آسایش همسایگان معمولا زائل میشه. خدا رحم کنه، کار خیلی سختیه، انصافا کار خیلی سختیه رعایت کردن حال همسایگان، ببیشه توی این آپارتمان ها، توی این برج ها. ولی خب بالاخره یه فریب بزرگیه که دادن ما رو و یک زندگی واقعا سختی رو بر ما تحمیل کرده فرهنگ غرب، نوع سبک زندگی غربی. یکی از عرصه های جهاد رو تو بیانیه گام دوم آقا فرمود مقابله با سبک زندگی غربی، یکی از همین سبک زندگی غربی همین هاست. خیلی از شهرستان ها البته هنوز الحمدلله تن ندادن، یعنی ما تو خیلی از شهرستان ها خدمت عزیزان که میرسیم تو شهرستان ها جلسات مختلف، هنوز اون خونه های وسیع و یک طبقه و حیات و محیط و بالاخره آسایش و امنیت و فراخ و همه چی، هزینه و ایناش هم خب معلومه از این خانه های آپارتمانی این شهرهای مرکزی مثل قم، مثل تهران، مثل حالا اصفهان، خود بعضی از شهرهای دیگه خیلی هزینه ها اتفاقا کمتر، ولی زندگی ها آسوده تره. یکی از نعمت هاست بالاخره مسکن فراخ و راحت و امن. در این حال چه ما تن به این ذلت این نوع زندگی داده باشیم که دادیم، چه نداده باشیم، رعایت حال همسایگان تأکید مفصل مؤکد مکرر رسول الله و تأکید مؤکد امیرالمؤمنین علیه السلام زندگیه. انما المؤمنون اخوه، اولین آیه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام به دنیا آمدن از تورات خوندن، از انجیل خوندن، اولین آیه‌ای که امیرالمؤمنین از قرآن خوندن انما المؤمنون اخوه بود، قد افلح المؤمنون بود. مؤمنون با هم برادرن و این برادری یه دستور استراتژیک سیاسی و اجتماعیه. حالا درسته که ظاهرش هم یه ظاهر اخلاقی داره، ولی یه دستور استراتژیک دینیه. فرمود اتقوا الله کونوا اخوتن برره متحابین فی الله متواصلین متراحمین. اول بعد از تقوای الهی اخوتن برره است، این اخوته. در یه روایتی داره هر پیغمبری، هر امامی، هر رهبر جامعه ای مبعوث به یه امر خطیری میشه، خدا او رو به وسیله دوستانش یا برادران مؤمنش کمک میکنه. خود رسول اکرم همینجور، والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این ارتباط یه ارتباط جدیه، باید وجود داشته باشه. نمیشه آدم آرمان خواهی باشه ولی رابطهش با خصوصا همسایگان و مردم و مؤمنین و دیگران یه رابطه سرد و بیروح و اینها باشه. اصلا نمیشه، امکان نداره، امکان نداره. چون اصلا مدنه یا طبع انسان رو باید با جمع کارش رو پیش ببره. خب من دیگه اجازه بدید همینقدر کافی باشه عبور کنیم. خودتون بهتر از همه میدونید که حالا رعایت حقوق چه ابعادی داره راجع به همسایگان. روایت هم تو این زمینه خیلی زیاد. منتها خب امشب اجازه بدید ما از این عبور کنیم. بعد میفرمان الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. اینم باز یکی از حیاتی ترین وصیت هاست که اتفاقا امیرالمؤمنین علیه السلام بهش اشاره مستقیم دارن. دیگران در تبعیت از قرآن از شما سبقت یه وقتی نگیرن. دیگران یعنی چی؟ غیرکم یعنی چی؟ یعنی کسانی که به باور ولایی شما باور ندارن، ولی خب قرآن رو میگن که قبول داریم. اینا از شما سبقت نگیرن. تو برخی از بالاخره رعایت های قرآنی، من اجازه بدید بگم رعایت های قرآنی، چون اونها خیلی هاشون خیلی چیزای دیگر رو اصلا مراعات نمی کنن. تدبر در قرآن که ندارن، عمل به قرآن که ندارن، ولی یه سری رعایت های قرآنی رو دارن. واقعا تو بعضی از بخش ها یه عملی انجام میدن، بعضی مراعات ها تو بعضی از مناسک. منتهای مراتب این که توصیه امیرالمؤمنین، وصیت امیرالمؤمنین نسبت به توجه به قرآن، اینم بازی که از اون توصیه‌های واقعا استراتژیک. اصلا محال ممکنه کسی با قرآن ارتباط پیدا نکنه بعد انسان عمیقی باشه، انسان همه جانبه نگری باشه، انسان متعادل فکری باشه. اصلا نمیشه. وقتی کسی میاد در بحر عمیق قرآن فرو میره، واقعا دیگه توی خیلی از بخش‌های دیگه میتونه صاحب فکر باشه، صاحب نظر باشه، صاحب ایده باشه. قرآن چیز عجیبیه، واقعا عجیبه. یک شخصیت بی نظیر، بی بدیل و ثقل اکبر، و ثقل اکبر امانت سنگینه پیغمبر اکرم در اختیار ما، که این فرمودن حتی افضل از ائمه علیهم السلام ثقل اکبر در روایت شمردن، ثقل اصغر شمردن ائمه. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. برای این هم واقعا اگه کسی بتونه کاری انجام بده، اگر نداره باید بتونیم یه کاری انجام بدیم، باید برای نشر معارف قرآنی و و توسعه فرهنگ قرآنی، سبک زندگی قرآنی، هر کسی هر کاری میتونه انجام بده، هر کسی هر کاری میتونه انجام بده. دیدم توی یکی از این برنامه‌ها باز توصیه خود مقام معظم رهبری از همون جلسات خانگی قرائت قرآن باز بهشون اشاره میکنن که ضرورت داره دوباره ادامه پیدا بکنه. بعد هم جلسات اخیراً هم که در جلسه قراء اول ماه مبارک رمضان آقا فرمودن هر مسجد یک پایگاه قرآن، پایگاه قرآنی. توی خوزستان و اینها اینجوری هست، تو بعضی از شهرستان دیگه اینجوری هست. واقعا بعضی از مساجد کلی جوون همه مشغول قرآنن، کلی جوون. یه مسجد 200-300 تا جوان داره پای قرآن. یه مسجد من رفتم نزدیک 1000 و خورده جوان داره پای قرآن. یه مسجد. منتها قم متاسفانه این سنتو نداره. نیست دوره. خیلی تو مناطق محروم قرار داره. دسترسی اصلا به علما نداره. اصلا بالاخره خیلی تو حاشیه قرار داره. نمیدونم چه حکایتیه. ولی کلن قربت جلسات قرآن کاملا مشهوده. قرآن اگر نباشه، شما میخواید مطالبی که میشنوید به نقل از حتی ائمه علیهم السلام میخواید به چی بزنید، با چی مقایسه کنید تا بفهمید درست یا نه؟ هر کسی از راه برسه بگه قال صادق، قال الباقر، قال علی و نزدن، قال رسول الله، میخواید بپذیری؟ اگه میشه پذیرفت. خودشون فرمودن فرمایش های ما رو به قرآن عرضه کنید. اصلا اگه کسی تسلط به قرآن نداشته باشه از اهل بیت هم نمیتونه استفاده بکنه، چون باید به قرآن بزنه آنچه که میشنوه. دشمنان اهل بیت، دشمنان قرآن سالها تلاش کردن، هزاران هزاران که بلکه ده ها هزار روایت رو از بین بردن، بعد ده ها هزار روایت جعلی در روایت ها قاطی کردن. خب قرآن اگر نباشه، انس با قرآن نباشه، مردم میخوان چیکار کنن؟ این فرقه های مختلفی که هر چند وقت یه بار درست میشه، خب چرا درست میشه؟ چون مردم نمیدونن، واقعا مردم نمیدونن، واقعا مردم نمیدونن. مؤمنین ها، همین یمانی، اون انجمن حجتیه، فرقه های مختلف، حتی این فرقه های صوفی، سه فرقه های دیگه ای که تو شیعه و سنی هست. قرآن نباشه آدم میخواد به چی عرضه کنه حرف درست رو؟ اونجا حرف خداست. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خدا به کلام خودش خیلی تأکید داره. خب خدای متعال ارتباطش با ما همین کلام دیگه، همین وحیه. ارتباط شما با خدا این نماز شماست. الصلاة قربان و کل تقی، الصلاة معراج المؤمن. این مال شماست، ارتباط شما با خدا. ارتباط خدا با شما چیه؟ قرآنه. و اگر ما نعمت قرآن رو نداشتیم چی داشتیم؟ هیچ چیزی به نعمت قرآن نمیرسه. گرچه اگر اهل بیت علیهم السلام نبودن، انبیا نبودن، قرآن و کتب آسمانی محجور بیش از اینی که الان هست میموند و کسی، ولی خود قرآن به عنوان یک پایه است، به عنوان یک چراغه. ائمه با قرآن ما رو هدایت میکنن. تفسیر و تأویل آیات قرآن به وسیله تفسیر و تأویل آیات قرآن کریمه که به ما راه رو نشون میدن. قرآن خیلی مهمه. یکی از برکات این هیئت محقر ما در قم اینه که در این 30 ساله سعی کرده که هیچ وقت، حالا غیر از اون ایام محرم که دیگه حالا زیارت عاشورا ابتدای جلسه است، ولی در طول سال کل جلسات هفتگیش و جلسات ماه رمضان که دیگه ختم قرآنو سعی کرده که بالاخره بخشی از جلسه، بخش قابل توجهی از جلسه بالاخره در محضر قرآن باشیم. این سنت رو هنوز حفظ کرده، از قدیم الایام که بوده این سنت حفظ شده، ولی غالب جاها دیگه این سنت نیست. یه کمی هم بالاخره خود ما مقصریم، یه خود باید مطالبه کنیم. چطور دیگران میرن از آقایون صاحب مجلس ها و هیئت ها و منبری ها و روضه‌خوان ها و مده ها چیزایی میخوان و بعد اونا باب میل مستمعینشون، باب میل مجلس نشینانشون هی تغییرات ایجاد میکنن. خب ما هم اینا رو بخوایم، ما هم تداوم سنت های حسنه مناسک دینی مثل هیئت رو بخوایم، این جمله قرآن، محفل قرآنی. الله الله فی القرآن فلا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. حالا این مجالس قرآن و اینها بخشه خیلی خرد این ماجراست، بحث عمله. وصیت امیرالمؤمنین عمل به قرآن. حالا اونا فضیلت داره، ثواب، ان نظر الی المصحف به غیر قرائه عباده. شما به مصحف یعنی به قرآن نگاه بکنی، حتی قرآن رو نخونی، حتی قرآن رو نخونی عبادت کردی. این جلسات شبا که تا تموم شد دیگه، البته دیگه چند شب بیشتر باقی نمونده، دو شب بیشتر باقی نمونده، ولی یه وقتی دوستان میان نشینن یه گوشه، بیان پای رحل، اشکال نداره قرآن نخونن، ولی همین صفحات قرآن رو ورق بزنن، خود رو در معرض این نور قرار بدن، ورق بزنن، نگاه کنن، النظر الی المصحف، شما نگاه کنی به قرآن عبادت کردی. درسته عبادت هست، قرائتش همه اینها درسته، ولی مسئله اصلی امیر المؤمنین علیه السلام عمل به قرآنه، عمل به قرآنه، که اگر از روز اول ما عمل به قرآن کرده بودیم، ما دوستان امیر المؤمنین، ما شیعیان امیر المؤمنین، پای عهدمون بر اساس قرآن، آیات قرآن استوار بودیم، این اتفاق نمی افتاد که الان دوچار یه فتنه مهلک یهود معاند باشیم که دیگه امسال جنایاتشو دیگه از حد گذرونده، حد که حرمت مسجد الاقصا، حد که حرمت نمازگزاران، حد که حرمت مقدسات ما. از روز اول اگر به قرآن عمل می شد این اتفاق نمی افتاد. حضرت زهرا سلام الله علیها در احتجاج برای دفاع از حق امیر المؤمنین علیه السلام آیت قرآن رو می خوندن، افلا تتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن علا ام علا قلوب اقفالها. خب این امیر اصلا حضرت زهرا می فرماد شما چتونه؟ شما که اومدید الان حق امیرالمؤمنین رو قصد میکنید، مگه تدبر رو در قرآن نکردید؟ ای قرآن ندارید شما، چطور در با وجود قرآن شما دوچار یه چنین خیانتی شدید، عهد شکنی شدید؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا تتدبرون، حالا من الان فراموش کردم، اما علا قلوبن اقفالها، قلب‌های شما قفل زده شده، دیگه نمیتونید راجع به قرآن تدبر کنید، چون نمیتونید راجع به قرآن تدبر کنید دارید الان این جنایت رو میکنید. ببینید قرآن چقدر اساسیه. روز اول ما ضربه‌ای که خوردیم به واسطه دوری از قرآنه، دوری از قرآن ما رو از اهل بیت جدا کرد، این واقعیت داره. البته این باور رو اهل بیتی ها خیلی ندارن، هیئتی ها خیلی باور ندارن. این چند شب پیش یکی از این آیون مداح که دیگه برای خیلی از آیون مداح دیگه قطب دیگه سر آمده، خیلی هم فرد معتبریه و واقعا هم مخلص، از این مد از کودکی به ایشون هم ارادت داریم، به داشت که شعری رو ایشون میخوند تو همین مناجات های نیمه شب. اون آقای شاعر گفته بود متاسفانه ایشون هم میخوند. خب شاعر ممکنه خیلی چیزا بگه و هر چیزی که شما نباید بخونی، بعد حالا میخونه، خوندن این یه مسئله است، یه دفعه یه جماعتی میگن به 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 چه مطلبی، این چه خبره؟ ما گفتیم شاعر اشتباه میکنه، مداح اشتباه میکنه، مستمعین که از همه بدترن. حالا مضمون شعر این بود که مثلا من اصلا میگم ماه رمضان ماه حسینه، من اصلا میگم سن کیم، سن شما کی هستی، شما کی هستی که بگی ماه رمضان ماه چیه؟ ابا عبدالله الحسین فداش بشم، همیشه عالم خورشید پرفروغ امام حسین می درخشه، همیشه همه روزها مال امام حسین، اما ماه رمضان ائمه معصومین قرآن کریم می فرماد فضیلت ماه مبارک رمضان یکی از فضائل اصلی و محوریش قرآنه. ماه مبارک رمضان در روایت پیغمبر فرمود چی؟ قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره بعد دعیتم فیه الی ضیافت الله. افضل الشهور برای چی؟ اونجا میشموره برای چی؟ شهر الله، شهر خداست، در روایت پیغمبر شهر امت اسلامیه. برای چی از فضیلت‌هاش نام میبره؟ نزول قرآنه. ما که نباید یه دین جدیدی، یه مطلب جدیدی، یه چیزی جدیدی دیدیم بیم به به چه حرف قشنگی، این اولین بار یه نفر گفت ما رمضان ما حسین، بگیم به به. نه، ماه مبارک رمضان معلومه ماه چیه. یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم. هر روز داریم این دعا رو میخونیم، الذی لیس کمثله شیء هو السمیع البصیر و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور و هو شهر الذی فرضت صیامه علیه و هو شهر رمضان الذی بگید انزلت فیه القرآن هدل للناس بینات من الهدى والفرقان و جعلت فیه لیلت القدر و جعلتها خیرا من الف شهر. من میگم ماه حسینه، تو بیجا میکنی میگی. آقای شاعر 24 ساعت دارید این دعا رو میخونی. شرفتهو فضلتهو، این ماه رو، ماه خدای متعال، مال من و تو. این حریم، حریم من و تو نیست که بخوایم بگیم که ما میگیم الان مثلا بله خدا بدی بچه داد تو بگو اسمش چی باشه. خب قرآن اینه، یعنی توجه به قرآن اینقدر اساسیه، اینقدر مهمه، اینقدر مهمه. عمل به قرآن، اگر عمل به قرآن میشد ولایت مداری قطعی بود، اگر عمل به قرآن نشد و تدبر در قرآن نشد حق امیرالمؤمنین غصب شد. این منطق حضرت زهراست. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این شو حضرت زهراست. حالا این آقایون هر کسی بخواد هر چی برای خودش تفسیر کنه میتونه. حرف زدن که مالیات نداره. هر کسی این روزا که بازارش گرمه الحمدلله، هر کسی هر تفسیری دوست داره از دین میکنه، هر تفسیری. چرا امیرالمومنین نشست برای خودشون یه تفسیری؟ چرا امیرالمومنین اینجا قیام کرد یه تفسیری؟ چرا شهید شد یه تفسیری؟ چرا مظلوم واقع شد یه تفسیری؟ اما اون چه که حضرت زهرا میفرماد برای ما هیئتی ها خیلی مهم، برای ما ولایتی ها خیلی مهمه. بعد لتبین للناس، شما به وسیله پیغمبر اکرم، به وسیله جاهد بهیه، وسیله قرآن باید مجاهدت بکنی، تبیین بکنی، جهاد کبیر بکنی. جهاد هم بهی جهادن کبیرا، با این قرآن. سلاح پیغمبر اکرم قرآنه، سلاح ائمه معصومین قرآنه، و اگر قرآن نداشتن تبیین نمیتونستن بکنن. تبیین یعنی چی؟ یعنی شما حقیقت و درستی یک مطلب رو برای مستمع، برای مخاطب جا بیندازی. خب چجوری جا میفته؟ باید یک حقیقتی رو قبول داشته باشه. باید فرضیه‌ای که تو میگی بری این فرضیه رو تکیه بدی به یک جای محکمتر، به کتاب قانون، به کتاب وحی، به کتاب قرآن. جامعه ای که از قرآن فاصله بگیره هیچ وقت نمیتونه بصیرت داشته باشه، نمیتونه. حالا تو حوزه فکر و اندیشه معارف قرآنی، تو حوزه قلب و انگیزه ایمان به قرآن، ایمان به این وحیه. در کنار ایمان به رسول الله کلی آیه شما در قرآن دارید، ایمان به این کتاب. در مرحله عمل هم همینجور کلی دستورات داره قرآن. ایمان دستور عمل به قرآن. الله الله فی القرآن فلا یسبقکم بالعمل به غیرکم والله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم. خدا نمیتونه رد شه از این فرازها. الله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم. به حضرت عباس نماز عمود دینه، به خدا عمود دینه. خدای متعال چرا این مناسک رو اینجوری با این فرم، با این اذکار خاص، با این اوراد خاص واجب کرده بر مسلمین؟ همه به سمت یک قبله نماز بگذارن. حالا اون اثراتش که حالا الان کم کم بعضی از حالا بالاخره این علوم و این طب و اینها بعضی هاشون یه چیزایی فهمیدن که آقا این وقت اوقات از روز مثلا انرژی های مثبتی از فلان کرات به زمین میرسه، اگر توی یه چنین مداری انسان قرار بگیره این مدار باعث میشه این انرژی ها رو بگیره، این قدرت ها به انسان میرسه، اگر نباشه. اینا رو الان یه چیزایی دارن میفهمن. ولی روز اول که خدای متعال نفرمود رو به قبله، وقتی گفتم به خاطر اینه که شما در مدار مثلا دقیق و درست کائنات قرار بگیرید تا مثلا بخشی از بخش‌های وجودت اینجوری اصلا ساخته بشه و اینجوری قدرتمند بشه و پرورش پیدا کنه، اصلا بخشی از بیماری‌ها رو نگیری. فلسفه نماز که این نیست. اقم الصلاة لذکری. چرا عمود دینه؟ چون اقامه صلات احیاء امر خود خدای متعاله. اقامه صلات باید بری تو خانه خدا مسجد نماز بخونی به جماعت. نماز اقامه صلات لذکری. و دینی که خدای متعال در اون محوریت نداشته باشه، مورد توجه دائم نباشه، چه دینیه؟ دین نیست. یه پوسته ایه، یه ظاهریه. الصلات میزان، میزانه. الصلات قربان و کل تقی. انسانهای متقی با نماز مقرب میشن به محبوبشون، به ربشون، به خداشون نزدیک میشن. خب این نزدیکی اتفاقاتی رو بعدش داره، قدرت پیدا میکنه، تکیهگاهش رو بهش نزدیک بشه، میبینی چه انرژی پیدا میکنه، چه قدرتی پیدا میکنه، چه ثقه‌ای به خدای متعال میتونه پیدا بکنه، چه توکلی میتونه ببره بالا. و به واسطه توکل، که حالا بحث توکل رو چند شب داشتیم، به واسطه توکل چه موفقیت هایی رو میتونه دسترسی پیدا کنه. نماز اصلا اکسیر ناشناخته ایه، هنوزم ناشناخته است. یکی از جهات این که ما برامون بیت المقدس خیلی مهمه همین نمازه، قبله مسلمینه، معلومه مال ما مسلمینه، معلومه بالاخره غیرت اسلامی یک روز کار رو تمام خواهد کرد. اتحاد و وحدت کلمه مؤمنین و مسلمین یک روز کار فلسطین رو تمام خواهد کرد، قبله مسلمین رو از دست معاندین با اسلام خارج خواهد کرد. خاطر نمازه، امر مشترک بین 2 میلیارد انسان، 2 میلیارد، نزدیک 300 میلیون شیعه، 2 میلیارد انسان مسلمین، که البته تاریخ فلسطین انقدر تاریخ بالنده ایه که شما تو دوره های مختلف مسلمین وقتی اونجا تسلط پیدا کردن، حتی مسیحی ها و یهودی هایی که در فلسطین زندگی می کردن، در امن و امان زندگی می کردن، بهترین دوره های مدیریت برای یهودیان در فلسطین دوره هایی بوده که مسلمین مدیریت کرده، برای مسیحیان در فلسطین دوره هایی بوده که مسلمین مدیریت کردن در فلسطین. نماز با این آرایش اصلا یک رزم تمام عیاره، معراج المؤمن. برای متقی قربان، برای مؤمن معراج. یعنی از نماز یک کسی مثل پیغمبر اکرم هم بهره میبره، به عروج میرسونه حضرتش رو، به وصل میرسونه حضرتش رو. برای یه انسان معمولی مثل من هم نماز ستون دینه، محور دینه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، خدا به وسیله اون چیزای دیگر هم قبول میکنه. آقا شما از امام حسین دم بزن، از اهل بیت دم بزن، خود خدا رو دورش نگردی، خود خدا برای تو مسئله نباشه، کدوم امام حسین رو داری تو ازش حرف میزنی؟ امام حسین شهادت خودش رو یک شب عقب انداخت. امام حسینی که شهادتش هیچ کس به مقامش نمیرسه، شهادتش رو یک شب آقا عقب انداخت به خاطر اینکه فهمون تو میدونی من نماز و عبادت رو چقدر دوست دارم. اینا هم میدونن یک شب بیشتر عبادت و نماز بگذار. میخواید بدونید مردم ما چقدر به نماز اهمیت میدن؟ ببینید مسجدهایمون چه خبره. 1 میلیون قوم دارن زندگی میکنن. برید یه دور بزنید ببین مسجد ما، مساجد ما در قوم چه خبره. من قوم رو عرض میکنم، شهرهای دیگر رو عرض نکنم، چون قوم وقتی تکلیف ما روشن کنیم، اول قوم بالاخره قومه دیگه. اش آل محمد، اللهم صل علی محمد. سرزمین آل پیغمبره و هست، تعارف نیست، هست. ما شیعیان سرزمین آل پیغمبر رو، حرم همه ائمه رو چجوری داریم بالاخره آباد میدیم، آن رو آباد میکنیم، رونق میدیم. دیشب چند نفر از تبعهای آذربایجان اومده بودن، او چه گله هایی میکردن از وضعیت قم. من تو رو خدا به این وضع ما چی شده که کشورهای دیگه میان تو قم میگن چه وضعیت شما تو قم دارید؟ ما معظم رهبری باید بیان یه صبح تا غروب تو شهر قم بگردن، وضع فجیع فرهنگی قم رو ببینن، بعد مسئولین رو جمع کنن بدون اینکه هیچکی بفهمه که اصلا آقا اومده تو شهر با یه ماشین تو شهر گشته اوضاع رو دیده، بیاد بگرده و بعد وضعیت رو ببینه، مسئولین رو جمع کنه که آقا چیکار دارید میکنید در قم؟ اصلا نمیخواد آقای دفتر تبلیغات نمیخواد برای کل کشور کار کنی، همین قم خودتون رو به داد برسید. این چه وضع پوششه، این چه وضع لباس هاست، این چه وضع گشت و گذاره، این چه وضع خیلی چیزای دیگه است. چیکار باید از قوم پاسداری کرد، از قوم نگهداری کرد. خب حالا یکی از پایگاه های فرهنگی و معنوی این شهر مساجد دیگه، یکی از پایگاه ها مساجد. الان این مسجد تو این منطقه چند هزار تا سکنه داره؟ و تو این منطقه یک ماه برنامه هر شب تو ماه مبارک رمضان که بالاخره ماه رمضانه، ماه ذکر، ماه دعاست، ماه توسل، ماه قرآن، ماه توجه، ماه تفکر، ماه علم، ماه قدر، ماه امیرالمومنین. الان یه برآورد بکنیم ببینیم توی همین منطقه که در دسترس مردم عزیز این منطقه است چند تا مسجد فعال هست، باقی چی کار میکنن؟ نمازهای جماعت چند درصد مردم شرکت میکنن نماز جماعت؟ مشکل کجاست؟ مشکل خود نماز آقا. اگر من به نماز اهمیت بدم برام مهم میشه که این نماز و فرادا بخونم یا جماعت، اما اگه به نماز اهمیت ندم من تکلیفی ها رفت تکلیفی کاری انجام بدم نماز اون نماز دیگه. اگر کسی براش نماز اهمیت داشته باشه قبله اول مسلمین بیت المقدس براش مهم میشه، اما اگه کسی به اهمیت نده به نماز چی؟ توی یکی از توصیات دیگه الله اتقان همین بعد از نمازه، والله الله فی بیت ربکم فلا تخلون بهی ما بقیتم فانه ان یترک لن تناظرو. الله الله خدا را خدا را خدا را خانه خدا رو خالی نکنید، اگه ترک کنید خانه خدا رو بهتون رحم نمیشه. چند سال الان حج تعطیله؟ راحت تعطیل کردن حجو که حالا بودم مثلا یه مقداری شروع شده، حالا زمزمه های باز کردن اونم بسیار محدود، 2 میلیارد انسان میخواد بالاخره مسلمین بخوان کشورهای مختلف حج. هیچی زائر نره، اقلا 10 میلیون زائر باید بره که چند زائر میپذیره؟ چند سال هم که اصلا تعطیل به بهانه کرونا. اصلا چرا اینو میگی؟ خانه خدا رو الان کی داره اداره میکنه؟ چرا باید جنرال های امریکایی، اینو یکی از استخبارات عربستان میگفت ما، چرا باید مناسک حج، مناسک مدیریت مناسک حج، بالاخره چند میلیون انسانه دیگه اون موقع که کرونا نبود، اتاق برنامه، اتاق مدیریتش دست افسرهای امریکایی باشه؟ چرا؟ دست غیر مسلمونا باشه. راحت 25 هزار نفر رو هم در منا کشتن. این آیه قرآن، آیه قرآن عرضم به حضورتون که حرف ما نیست، حرف علما نیست. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. خدای متعال وعده نصرت قطعی داده، ولینصرن الله، لام اولش، نون تاکید ثقیله آخرش، لینصرن الله، من ینصرو یعنی چی؟ تو فارسی بخوایم ترجمه کنیم یعنی حتما من یاری خواهم کرد. چه کسی رو؟ کسی که بره با کسانی که حرمت خانه خدا رو میشکنن بره با اینها بجنگه، با اینها مبارزه کنه. سوره حج دیگه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله علی نصرهم قدیر. شما رو از سرزمینتون بیرون کردن به غیر حق، حق نداشتن این مسلمین رو چند سال، 70 ساله از دیار خودشون بیرون کردن، هنوز هم دارن بیرون میکنن به بهانه شهرکسازی صهیونیستی به غیر حق. الا ان یقولوا ربنا الله. هر فلسطینی ها چیه دارن کشته میشه؟ والا ما بچه بودیم این تلویزیون نشون میداد، هنوز هم داره نشون میده. سربازهای اسرائیلی میان گردن و دست و پای این بچه ها و کودکان رو میگیرن میبرن تو شکنجگاه هاشون. حالا بلاهای دیگه که سرشون میارن بمانه. چرا؟ یقولو ربنا الله. چه اینا میگن؟ ربنا الله، بزرگ ما خداست. شما یهودی ها حق ندارید بر ما تسلط پیدا بکنید. حرفشون اینه دیگه. حرفشون چیه؟ چرا غزه محکوم شد به این همه قتل عام و نسل کشی؟ چرا؟ چرا؟ من وصیت نامه رو از همینجا دیگه گریز بزنم به مسئله فلسطین و توسل پیدا کنم. چرا؟ تمام مشکل غزه اینه. میگه من حاضر نیستم حکمرانی تو رو بپذیرم یهود. اصلا بحث شیعه و سنی هم مطرح نیست. چقدر کشتن؟ امریکا چقدر کشتی سلاح و امکانات و بمب و برداشت، بمب‌های فسفوری برد تو اسرائیل و قتل عام کرد جلو چشم ما. بمب‌های فسفوری، بمب، اصلا اینا جزء اون دسته سلاح‌های ممنوع است. جزء دسته سلاح‌های کشتار جمعی ممنوع است که داعش البته تو همین ماجرای جنگ اخیرم استفاده کرد از بمب فسفوری. امریکا کشتی برداشت برد برای اسرائیل. سر کی بریزه؟ سر نیروهای مسلح بریزه؟ نه بابا، مردم بی‌پناه غزه. گناهشون چیه؟ الا ان یقولوا ربنا الله. گناهی ندارن جز این که گفتن ما نمیخوایم زیر سلطه شما باشیم. صهیونیست تو کی هستی؟ از خودتون سوال نمی کنید چرا مرکز این این مواجهه و مبارزه مسجد میشه؟ مسجد الاقصا میشه مرکز مواجهه جبهه حق و باطل. مسجد، چرا مسجد؟ ما میگیم دستور دینیمون مسجده، اونا چرا دست از مسجد بر نمیدارن؟ اونا چرا بر نمیدارن؟ آقا مگه برای دشمنان ما مسجد به اندازه ما مهمه؟ نماز برای دشمنان ما مهم، خیلی مهمه. قبله برای دشمنان ما خیلی مهمه، چون دشمنان شما دشمنان خدان. اینها به محاربه با خدا برخواستن. چون وقتی با محاربه با خدا کسی قیام میکنه، تمام مظاهر ذکر اون خدا رو باید از بین ببره، از قبله اول مسلمین شروع بکنه تا برسه به قبله دوم. مبارزه و مجاهده فلسطینی ها و جبهه مقاومت در فلسطین، در مسجد القدس، در مسجد الاقصا، در طریق القدس، این مواجهه اگر نبود شما مکه هم نداشتید. خیلی زودتر از اینها که عبرا به این برده بودن به وسیله همین سلفی هایی که همین امروز تکفیری ها و سلفی هایی که مستقیما با صهیونیست دارن جلسه میذارن، مراوده دارن، تجهیزات میگیرن، امکانات میگیرن، دوره های آموزشیشون رو میبینن، پول میگیرن، کشتار میکنن، جنایت میکنن. این جنایت هایی که کردن توی جریان داعش چجوری کردن؟ کی به اینا اینجوری آموزش داد؟ اینا جز آموزش یهوده. ما یاد آموزش های سواک میفتیم تو دوران پهلوی. کی آموزش داشت به سواک 1330 بغیر از نیروهای اسرائیلی؟ حالا بچه های اینجا الان یاد اصلا این حرفا رو شاید بخندن، باورشون هم نشه. ما مهدیه تهران میرفتیم قرآن یادم نمیره، هنوز انقلاب نشده بود، بچه بودیم، کوچولو بودیم. منزلمون تا مهدیه تهران میخواستیم بریم خودش یه ساعت راه بود، ولی صبح جمعه ها میرفتیم مهدیه تهران. حالا اون بحث دعاینات به با اینا هیچی، یه جلسه قرآنی هم اونجا داشت به خاطر جلسه قرآنش برای نوجوانان. ما هم کودک بودیم کنار نوجوانا، یه خود قرآن میخوندیم، بعدش هم بالاخره همون جاها میپلکیدیم. یه روزی اومدن گفتن فرار کنید فرار کنید، اسرائیلی ها اومدن. بچه بودیم گفتیم خدایا اسرائیلی؟ خب اونایی که بزرگتر بودن تو ماها در رفتن، بالاخره بزرگترا چیزایی بیشتر از ماها میدونستن، ما کوچیک‌تر بودیم. این چی اسرائیلی؟ مهدی تهران هم سالن بزرگی داشت، جلسه قرآن بود، همین رحل قرآنی که اینجا همیشه قریبه تو هیئت ما، قریبتر هم میشه. نشسته بودن بچه ها قرآن میخوندن، خب بزرگترها خوب با شدن دویدن رفتن، خادم گفت پاشید پاشید فرار کنید اینا دارن میان دیگه، تا بیان و اونا هم یه عده برن و یه عده چی و فلان، اینا اومدن وارد مسجد مهدیه شدن. بچه بودم یه گوشه ای قایم شده بودم برای خودم، نگاه میکردم میام اسرائیلی یعنی چی. وقت اینا اومدن تو مهدیه، من نمیدونم اون موقع میگفتن اسرائیلی، حالا اگه گاردیای شاه رو بهشون میگفتن اسرائیلی چون نیروی تحت تربیت اونا بودن یا نبودن، بالاخره اینجوری بود. ارتشی ما که این کارو نمیکنه که. اومدن خب بچه‌ها که فرار کرده بودن، ولی رحل قرآن و قرآن بود، اومدن با یه بغض و کینه ای لگد زدن و پاره کردن قرآن ها. چرا اینا اینجوری میکنن؟ این اسرائیل یه روز اینجوری آقا بود تو مملکت شما. حالا از وحشت خواب نداره، قرار نداره، راهی دیگه هم نداره. ما مثلا عرض کردیم فرمود دشمن شما وقتی مکر و حیله نمیتونه استفاده کنه، ضعیف میشه تو مکر و حیله، دشمنیشو علنی میکنه. الان دو سه هفته است داره جنایت میکنه تو مسجد الاقصا، تلویزیونم داره هر شب نشون میده، دو سه هفته است، چندین نفر رو به شهادت رسونده، ده ها نفر رو زخمی کرده، صد ها نفر رو بازداشت کرده. چرا؟ قدس اتفاقی نیفته. مقام معظم رهبری امسال فرمودن تو همین جلسه با دانشجوها، فرمودن امسال قدس با همه سالا فرق میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش آقا فرمودن به خاطر اینه که گروه های مختلف مبارزین و مجاهدین و اینها تو جبهه های مختلف دارن با یک وحدت رویه ای همه جوره به صهیونیسم ضربه میزنن. کابوس اروپا و غرب و امریکا و اسرائیل این وحدت در مبارزه است، کابوسشونه وحدت در مبارزه. فکر کنم سال گذشته بود اگر اشتباه نکنم، چون این بنر هیئت نمیدونم مال سال گذشته بود یا مال پیام همین سال گذشته گمانم بود، آقای پیامی دادن آخر اون پیام این جمله رو گفتن تحرکو بسم الله. سال گذشته آقا فرمودن و اینا در طول این سال مقدماتش رو فراهم کردن، الان مبارزات مجاهدین و اهل مقاومت در فلسطین رسیده به مناطق اصلی اشغال شده فلسطین. حاشیه قدس الان هر شب تقریبا هر شب هزاران هزار نفر مسلمین جمعند اطراف مسجد الاقصا، اونا هم میان جنایت میکنن، اما اینا هم هستن و دارن مقاومت میکنن. شما یه روز قدس دارید، دو ساعت راهپیمایی، اونم بعضیا حال ندارن از خواب بلندشن بیان کف خیابون بخواب، خواب و خواب مرگ. انگار مثلا اگر این الان این دو ساعتشو وقت بذاره چه اتفاقی میفته؟ بخواب، تو خوابتو بکن، چه کار داری؟ من نام لم ینم ان، تو بخواب، دشمن تو که نمیخوابه. من نام ان نصرت ولیه انتبه به وطعت عدوه، وقتی تو خوابت میبره روزی که باید ولی یه تو یاری کنی یاری نمی کنی، بعد با لگد دشمنت بیدار میشی مسلمون، با لگد دشمنت بیدار میشی. دو سالم کرونا بوده، حالا دیگه با ماشین و اینها حداقلش یه دوری میزدیم، امسال دوباره یه کمی یه ذره قم که اصلا راهپیماییش سختی نداره، اصلا مسافت نداره، میدون مطهری تا حرم یه دور میزنن. اصلا من فکر نمی کنم تو کشور ما مسیر طولانی کوتاه‌تر از قم داشته باشیم واقعا، کوتاه‌تر از قم من سراغ ندارم. همین بغل دور میزنم میمیرم. باز حالا بعضی از مناطق مثلا از این انتهای خیابان 19 اده از اون ته نیروگاه بعضیا راه میافتن، غیرتی میان، ولی میان اونایی که تو مسیر اصلی راهپیمایین، مسیر اصلی میدون مطهری، میان دور حرم یه دوری میزنن و میرن. خیلی زحمت میکشید. ما مسیر اول راهپیمایی تهران، مسیر اولش مسیر مسجد ابوذر، همون مسیری که مقام معظم رهبری اونجا بمب منفجر شد، مجروح شد. اونجا محل قدیمی پدری ماست. من یادم نمیاد روز قدس، نه روز قدس الان ها، روز قدس اوائل انقلاب، ما که الان 30 سال قومیم دیگه، قومی شدیم، ولی اون اوائل انقلاب روز قدس میدونید ماه مبارک رمضان اون دهه 60 توی تابستون میافتاد، روزها طولانی بود. 8 صبح ما از محل راه می افتادیم تا برسیم به دانشگاه تهران، نماز جمعه تمام شده بود، می رسیم دانشگاه 9، 10، 11، 12، 4 ساعت ما تو مسیر بودیم. گرسنه تشنه مارمزون بود دیگه، راه پیمایی این مسیر یک. حالا مسیرهای دیگه ای تهران رو کاری نداره، از مسجد ابوذر رو حرکت کنید بیایید و خیابان قزوین رو بعد بیاد تو خیابان کارگر رو بعد بیاد برسه به دانشگاه، مسیر خیلی طولانی. اینجا نیم ساعته راهپیمایی تموم میشه، اونو 4 ساعت طول میکشه. بعد تو این نیم ساعت هم ماشاءالله انقدر تنوع هست، یکی گلاب میریزه، یکی آب میپاشه، یکی فلان، روز نمیفهمید کی رسیدی، مسیر خیلی کوتاه. بعد مالا با این وصف میدید بعضی ها همین هم نمیان، تو میگی اسم خود مسلمون و وقت. مسئله قدس ربطه فلسطینی ها داره یا ربطه به همه مسلمین داره؟ امروز هیچ مسئله مهمتر از مسئله فلسطین برای مسلمان، برای 2 میلیارد مسلمان در دنیا وجود نداره. اصرار این یهودی ها تو این 70 سال، نزدیک 80 سال، تو این 70 سال اصرار این یهودی های معاند، این صهیونیست ها، برای اشغال قدس و پایتخت قدس رو، پایتخت اسرائیل رو، این کشور جعلی رو، این رژیم جعلی رو قدس قرار دادن. اصرارشون برای چیه؟ شما فکر میکنین عاشق یه مکان مقدس مان انقدر ما ساده ایم؟ به محض این که مسلمین اجازه بدن بیت المقدس بشه پایگاه یهود، دیگه مسلمین حق حرف زدن تو دنیا رو ندارن، چون اصلی ترین و مقدس ترین جاشون و قبله شون رو در اختیار دشمن قرار دادن. دیگه ناموس برای تو مسلمان مطرح نیست، دیگه کسی به ناموس تو رحم نمی کنه، دیگه تو هیچ کجای عالم صاحب مملکت خودتم نیستی. همونطور که از نیل تا فرات رو فریاد زدن، فکر میکنه راهپیمایی روز قدس یه مراسمه. هنوز روز قدس نیومده، خیلی از کشورهای غربی و اروپایی دارید میبینید هر روز خبرها رو راهپیماییاشون رو شروع کردن. تظاهرات توی نیویورک، تو شیکاگو، تو امریکا، پرچم، هزاران نفر پرچم فلسطین برداشته دستش گرفته جلوی کاخ سفید، تو قلب دشمن که هم پیمان تر از امریکا برای اسرائیل. اون میفهمه فلسطین یعنی چی. و بعضی از مسلمین ما، بعضی از ماها نمیفهمیم فلسطین یعنی چی، حمایت از فلسطین یعنی چی. دو تا کار عمده باید برای نجات فلسطین انجام بگیره و داره انجام میگیره. بعد خودتو برسونی که شما هم سهم داشته باشی، ولی داره می انجام میگیره. یک، ادامه تداوم مبارزه و مجاهده است که الحمدلله هرچی جلوتر میریم میبینیم قدس زنده تر از گذشته. این مطلبی که آقا فرمود قدس زنده است، واقعا اینجوریه، زنده تر از گذشته است. گروه های جهادی انگیزه بیشتری دارن. الحمدلله 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 الحمدلله. تو حسین ابن علی ابن ابی طالب داری، تو علی ابن ابی طالب داری، صدیقه کبرا داری، ابوالفضل داری، علی اکبر داری، این همه انگیزه برای مجاهده داری، مبارزه داری، ولی اونا بندگون خدا هیچ کدوم این انگیزه هایی که تو داری رو که ندارن. خیلی از این گروه های جهادی اصلا شیعه نیستن، اصلا کسی تو اینها، تو این فضاها انگیزه سازی نمیکنه. شما یه حرم حضرت زینب داشتی، یک انقلابی به پا کردی، تمام 160 کشور رو با انگیزه حضرت زینب، با ارادت به حضرت زینب، دو تا کشور رو از محاصره نجات دادی. خب این سرمایه ها رو اونا ندارن، یا طریق استفاده از این سرمایه ها رو ندارن، مستضعفن، به معنای واقع مستضعفن. اما عاشقن، اما انقلاب شما رو میپرستن، رهبر شما رو میپرستن، مقاومت شما، مبارزه شما رو تو این 43 ساله تحسین میکنن، تقدیس میکنن، تعظیم میکنن. یکی این ادامه مبارزه است که الان داره ادامه پیدا میکنه. دومم حمایت، حمایت همه جانب است. الان که از دست ما کاری بر نمیاد، نه کسی کیسه گرفته کمک کنید ببریم فلسطین، مثل دهه 60 بلند شد یاسر عرفات اومد تو نماز جمعه گونی گونی طلا برد، نه اونه که بخوای از عزیزتر از جانت بگذری، یعنی پول، این که نیست. نه جانمونو میخرن، این اجازه نمیتونیم بریم اون سرزمین بجنگیم مبارزه کنیم، امکانش هست. یه راه پیمایی یه روز خودسه دیگه، اینقدر کار سختیه. یه اهتمام برای روز قدس دیگه. همین بی همه چیزهای اصلاحات تو همین چند ماه پیش بود، اتفاقا تو همین چند ماه پیش رفتن یه فیلم، من گفتم خدایا تاج زاده با اسرائیل چه کار داره. برداشته تو پیجش گذاشته بود مثلا یه سرباز اسرائیلی یه جایی داشت به یه بچه‌ای محبت میکنه. حالا اون بچه کیه؟ معلوم که نیست، چون شاید همین شهرک نشین های مثلا اسرائیله، نمیم چی یا هرچی. یه فیلمی تو این فضاها گذاشته بود، بعد اومده بود میگفت سال هاست به ما راجع به اسرائیل دروغ گفتن این سربازها. خاک بر سر تو بکنن. رسیدی به این که تو الان اسرائیل و صهیونیست رو تطهیر بکنی؟ صبرا و شتیلا یادت رفته، قزم یادت رفته، این همه سر بریدن به دستور صهیونیست ها، داعشی ها و تکفیری ها، این هم یادت رفته؟ این همه جنایت دارن تو مسجد الاقصا و قدس میکنن، این هم یادت رفته؟ اومدی تطهیر میکنی اینا رو؟ به ما دروغ گفتن، اسرائیل اینجوری که اینا میگن نیست، و مردم اسرائیل و مردم لا اله الا الله، مردم فلسطین خودشون پذیرفتن. چه کار دارید شما دخالت میکنید؟ خود اینا پذیرفتن حکومت اسرائیل رو، دیگه برن خودشون با خودشون کنار بیان. اینه، این دیگه بحث حرف سیاسی نیست، قرآن می‌فرماد لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن. اگر مبارزه نکنید، اگر مبارزه نکنید، دفع الناس یعنی مبارزه و حذف و هدم انسان‌ها توسط خود انسان‌ها، توسط خود مسلمین و مؤمنین. اگر صورت نگیره چه اتفاقی میفته؟ لهدمت، منهدم میشه سوام اون صومعه ها و بیعون و صلواتون و مساجدون یذکر فی اسم الله کثیرا. کنیسه ها، کلیساها و مساجد، همه و همه و همه و همه، هر چه مزار ذکر خدا و مأمن ذکر خداست، همه منهدم خواهد شد. فی حسم الله کثیرا. پس چه کار کنیم؟ خدایا ولینصرن الله من ینصرو ان الله لقوی عزیز. من حتما کمکتون میکنم، حتما کمکتون میکنم در این مبارزه، مبارزه با قدس، مبارزه با با اسرائیل در فلسطین اشغالی، مبارزه با صهیونیست ها، مبارزه با امریکا که الان شما میدونید این پدیده رو هی من برنگردم به تاریخ ننگین، متا جوونا تو جلسه نوجوونا هستن بذارید نام بدونن، اروپایی ها دور هم جمع شدن با رهبری انگلستان لجن، اینا دور هم دیگه جمع شدن این طراحی رو کردن، اشغال بیت المقدس یک فکر غربی و اروپاییه، نه یک فکر یهودی. از یهود استفاده کردن در این قصه، آوردن اینها رو اینجا ساکن کردن، اروپایی ها، غربی ها، یک کسی مثل انگلستان نجس و لجن، و بعد حمایت کردن. ابتداعاً کمونیست رو برداشتن، اون شوروی سابق رو برداشتن، اولین یهودی هایی که توی این فلسطین اشغالی آمدن مستقر شدن رو از شوروی آوردن. انگلستان بازی رو خوب بلده، طرح و نقشه غرب، عوامل میدانی شرق، تمام دنیا رو انگلستان نجس درگیر کرد تا یه چنین توطئه‌ای رو ایجاد کرد، و تمام دنیا الان دارن باج میدن به اسرائیل بابت اداره همین حکومت قاسبانش، همین رژیم دروغین قاسبانش. خب وقتی دشمن شما به یه اتحاد رسیده در اصل این قصب و این تصاحب و این جنایت، مسلمین نباید به اتحاد برسن در مبارزه با اینها؟ و اگر یه عده‌ای آمدن مقاومت کردن که الان صورت مقاومت خیلی 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 بیشتر از دهه‌های پیشتره، اگه یه عده‌ای اومدن مقاومت کردن، مبارزه کردن، حمایت لازم ندارن؟ الان نوجوان‌ها کاش کانون‌های جوانان و نوجوانان ما، کاش کانون‌های بسیج ما، کاش کانون‌های هیئت‌های ما، هیئت‌های نوجوانان و جوانان ما، کاش اینها بیدار بودن. البته دیدیم، آیه چند تا کار دیدیم. من دیدم امسال مثلا بعضی از گروه‌های سرود دارن حتی به زبان عبری می‌خونن سرود رو، غیر از فارسی و عربی و انگلیسی عبری هم میخونن. باریکلا یه چند تا کار بین المللی اینجوری، ولی چند تا کار بین المللی اینجوری ما داریم؟ باید در بین نوجوانان جهان یک حرکت نوجوانان ما ایجاد کنن، جوانان ما در بین جوانان جهان یک حرکت ایجاد بکنن در حمایت از مجاهدین و لشکر مقاومت در فلسطین. چرا؟ چون خدای متعال می‌فرماید اینا اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، اینا دشمنترین دشمنان برای شما مؤمنینن. اگر باشون مبارزه نکنید تمام مظاهر مقدس شما رو از بین میبرن. امیر المؤمنین علیه السلام بعد از تموم شدن جنگ با خوارج نهروان و خوارج کلن، نه فقط نهروان، همه خوارج، ناکسین و قاسطین و مارقین، مدتی گذشت، باز داره تحریک و تحریص میکنه برای مبارزه. چرا؟ چون باید شام ریشه کسی مثل معاویه کنده بشه. شام کجاست؟ سوریه رفته ها الان میدونن، شما میرید سوریه، خود داری میبینی دیگه، اونجا داری نگاه میکنی، مستقلات اسرائیل رو میبینی، فنسای اسرائیل رو اونجا میبینی. من رفتم دیدم، منم که رفتن سوریه خبر دارم. چرا امیرالمومنین اصرار داره؟ چون این مکان بعد از دشمنان خدا گرفته بشه. 1400 سال اسلام داره تقلا میکنه این اتفاق بیفته. خدا نبخشه، نبخشه، خدا لعنت کنه اونهایی که امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. اگر یاری می کردن امیر المؤمنین رو و معاویه لعنت الله علیه رو امیر المؤمنین نابود کرده بود، اگه فتنه نمی کردن، اگه خدعه نمی کردن، اگه مکر و حیله معاویه درشون کارگر نمی شد، اگه امیر المؤمنین تنها نمی موند، معاویه نابود شده بود دیگه. نه شما آل امیه، بعدش یزید و بعدش، اصلا بعدش دیگه این اتفاقاتی که افتاد و همین قصب ها بعد از قصب ها، قتل ها بعد از قتل ها. ببین ول امت و مسرتون، همچی که امیر المؤمنین رو کشتن افتاد دیگه، قتله اشق الاخرین یتبع اشق الاولین لم یمتسل امر رسول الله صلی الله علیه و آله فالهادین بعد الهادین والامه مصرته على مجتمعه على قطيعه رحمه و اقصاء بلده. هر روز صبح جمعه دایند به هر هفته دارید اینو مرور میکنی. علی علیه السلام کشته شد دیگه، بنای امام کشی گذارده شد. فالهادین بعد الهادین، قتل امیرالمؤمنین علیه السلام. البته اینا خیلی زودتر میخواستن امیرالمؤمنین رو بکشن، فاطمه مرضیه نذاشت، فاطمه ادهر نذاشت. اینا اصل کشتنشون کوفه نبود، اصل کشتنشون مدینه بود، بلکه بذارید بگم اصل کشتن مکه بود، ولی حالا بعد از رسول الله اصل کشتنشون مدینه بود. یه دفعه حضرت زهرا به هوش اومد، فرمود اسما علی رو کجا بردن؟ تا گفت اسما علی رو کجا بردن، اسما برگشت گفت خانم من مسجد. توجه کرد حضرت زهرا، حضرت زهراست، حتما اینجوری بوده، من تردید نمی کنم، گرچه خبری تو این موضع ندیدم که یعنی تصرفی ایشون کردن یا نکردن ندیدم، ولی اصل ماجرا خبره، روایته، ولی باید تصرف کرده باشن، یعنی یه دیده باشن، یه نظاره‌ای کرده باشن. چون دقیقا همون نقل هست در روایات مختلف که امیر المؤمنین رو در مسجد نشانده بودن، گفتن اگه بیعت نکنی همینجا سر از بدن تو جدا خواهیم کرد، همینجا. خدای متعال، لا اله الا الله، چراشو نمیدونم، چرا ابوذر نه، چرا مقداد نه، چرا مالک نه، چرا عمار نه، چرا اینا نه، چرا سلمان نه، اینا رو نمیدونم. یه نفر یار داره علی علیه السلام، اونم فاطمه است، روی زمین افتاده. برای نجات امیر المؤمنین دوباره باید فاطمه بلند شه بیاد. شاید به خاطر این بود که اگر ابوذر و مقداد و عمار می اومدن از دستشون کاری بر نمی اومد، چون اینها همه نقشه ها رو دقیق کشیده بودن. شاید به خاطر اینه، انشالله که اینجوری بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اون صدمات بوده دیگه، گویا فرمود منو ببرید مسجد به علی برسونید، اگر دیر برسم علی رو می کشن، اگر دیر برسم علی رو می کشن. حضرت زهرا سلام الله علیها رو آوردن مسجد. چه جوری آوردن مسجد خدا میدونه. شب هفتمه آره الان امیرالمؤمنین کنار حضرت زهراست، بگذارید این من روزه رو برای هر دو بزرگوار بخونم، هر دو از این روزه گریه کنن، فقط شما گریه نکنید، هر دو صاحب عزا گریه کنن از این مصیبت. این شب جمعه ایه، البته شب جمعه هم هست، لابد کربلا جمع مردشون، لابد کربلا، اگه کربلا باشن که ائمه دیگه هم هستن امشب، همه کربلا جمع. این روزه از مسجد رسول اکرم این گوشه قم برای شما کربلا نشینای داغدار هفتم شهادت علی ابن ابی طالب. فرمود منو ببرید برسونید. نمیشه، نمیشه خانم، زیر بغل هامو بگیرید بلند کنید. نوشتن زیر بغل های خانم رو گرفتن بلند کردن، چند تا خانم نمیدونم کیا، بله بالاخره خانوما دوستانی داشت حضرت زهرا. در یه روایت هست هر قدمی حضرت زهرا برمیداز از شدت درد نالش بلند میشد. زنها و مردهایی که این صحنه رو میدیدن از شدت ناله زهرای مرضیه ناله میکردن. کجا داری میری زهرا؟ میرم علی رو نجات بدم، علی رو نجات بدم، علی رو باید فاطمه فقط نجات بده. ندیدی فاطمه نبود زخم تیغ ابن ملجم کارگر شد. آمد فریاد کشید، تا فریاد کشید که شمشیر از فرق علی بردارید و الا پیراهن پیغمبر به سرم میکشم، میرم کنار مزار رسول الله نفرینتون میکنم. نوشته این کنگره های مسجد کنده شد، این ستون ها از زمین کنده شد، سیاه شد هوا، گرد و غبار همه جا رو گرفت، ترسیدن بدبخت های بیچاره. اینجا قدرت زهرای مرضیه رو لازم. ما زلت و مقررت و له و معشت، به پیغمبر فاطمه قول داده دست از یاری علی بر نداره، حالا وقتشه که زهرای مرضیه به میدان بیاد. همین خانومی که جاش خالیه این شبا کنار قبر علی ابن ابی طالب
فریاد زد.
تا فریاد زد امیر المؤمنین فرمود سلمان برو به فاطمه بگو نفرین نکنه. تا آمد سلمان به فاطمه اطهر عرض کرد امیر المؤمنین نفرین نکنید خانم. داد زد حضرت زهرا سلمان مالی علی الصبر، من نمیتونم صبر کنم ببینم علی رو میکشن، نمیتونم. سلمان عرض کرد خانم آقا امیرالمومنین خودشون فرمودن نفرین نکنی، چه کنه چه کنه، جان علی از طرفی. گفت پس به یک شرط، به یک شرط نفرین نمی کنم، شمشیر از فرق علی بردارن بگذارن علی بیاد، من خودم ببینم که علی سلامت از مسجد بیرون اومده. ای قربون امیرالمومنین برم با این یارش، با این فرمانده سپاهش. آقا امیرالمؤمنین رها کردنش، حضرت اومد از مسجد بیرون، اول کاری که کرد یه نگاه به قد و بالای فاطمه. فاطمه جان اینجا چه میکنی؟